خیلی جای کار بیشتری داره و این یک شخصیتیه که دارای خصوصیات متناقضه و این رو توی سینما در آوردن یه خورده فرق میکنه. ببین ما تحول معکوس در این آدم داریم، یعنی یک آدمی که از یک هنرمند، یک آدم رعوف تبدیل میشه به یک کسی که دست به جنایت میزنه و حتی عشق خودش رو میکشه.
بله.
و این یه مقدار مثل تمام تحولایی که توی اون جشنواره دیدیم انگار که ناقصه. من نمیدونم چرا تحول ها معمولا خوب در نمیاد.
یعنی منظورتون که به نقطه نمیرسه؟
نه ببین،
همش سه نقطه است.
سه نقطه هستش. ببین یک پرش ما داریم، خب یعنی مرحله به مرحله که داریم میریم جلو یک مقدمه ای داریم، میان به شکل کامل نیستش، یعنی اون وسط ها انگار که با شخصیت
این نگاه به دلیل فیلمنامه است، کارگردانی.
این توی فیلمنامه اتفاق افتاده. البته توی فیلم خانم آبیار من فکر میکنم به خاطر تعدد موضوعم این قضیه باشه، یعنی یک تعدد موضوعی ما داریم که باعث شده تا تمرکز از این شخصیت گرفته بشه. ببین خیلی هم گفتن که فیلم زمان زیاده میتونه کوتاه‌تر بشه، خب من حالا برعکس این فکر میکنم. من فکر میکنم که فیلم انگار که کم داره، یک سریاله که ما یک بخشایش رو دیدیم.
باید باز هم یعنی میتونه نگه داره مخاطب رو.
فیلم بشه، یعنی فیلمی که از این طولانی‌تر بشه. خب
پویانمایی امروز هم دیدید شما؟
من پویانمایی امروز هم دیدم، خیلی دوست دارم که
بنیامین درسته.
آره بنیامین و فیلمای دیگه که
دیدم. صحبت مختصر راجع به پویانمایی بفرمایید.
ببین من خیلی دوست دارم که کسانی که فیلمای پویانمایی می‌سازن غیر از تکنیک در واقع که تصویری به درام هم توجه کنم و نتیجه خوبی بگیرم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب لطفی. فقط یه سوال هم بپرسم، سوال پایانی، این که کدام یکی از فیلم‌های دیروز رو بیشتر پسندیدید؟
ببینید من فیلم خانم آبیار رو به من یک فیلم
شبی که ماه کامل
شد رو دوست داشتم و تدوینش هم خوب بود، موسیقیش هم خوب بود
و بازی‌های خیلی خوب بود. خیلی متشکرم از شما جناب لطفی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید. از شما ممنونم. باید باهاتون خدافظی بکنیم، یک بخش رو بشنویم.
خواهش میکنم. منم خیلی خوشحال بودم از کنار شما بودن و در خانه مردم عزیزمون شرکت
کردم. ممنون استاد لطفی، از جناب آقای حسن لطفی که همراه ما بودند. اما همراه عصر من باشید.
شبی که ماه کامل شد، کارگردان نرگس آبیار، روایت دختر جوانی از جنوب شهر تهران که درگیر عشق جوانی شهرستانی می شود و این در حالی است که دختر به دلایلی مجبور به مهاجرت از ایران است. بازیگران الناز شاکردوست، بوتن شکیبا، فرشته صدر عرفایی، شبنم مقدمی و پدرام شریفی.
موضوع من دستگیری عبدالملک ریگی نبود. من تنها از این زاویه، از زاویه فائزه که یک زن هست و عشقش و عشقی که اصلا بین این دوتا وجود داره به ماجرای در واقع این رادیکالیسم دینی که تو اون منطقه شکل گرفته افراطگرایی نگاه کردم. سعی کردم نشون بدم که حتی عشق هم میتونه قربانی بشه در نتیجه در واقع این نوع تفکر نگرش. در ساخت این فیلم سعی کردم محافظه کارانه عمل نکنم، یعنی اصلا انتخاب موضوع، انتخاب میدونید که به هر حال پر ریسکی هست، ولی راستش وقتی که با موضوع مواجه شدم فکر کردم که ما به هر حال از 11 سپتامبر به این ور شاهد روند روزافزون این نوع تفکر به خصوص منطقه خودمون در تمام دنیا به خصوص منطقه خودمون هستیم. چطور ما میتونیم به عنوان یک فیلمسازی موضوع رو نادیده بگیریم؟ این نگرش که همه ی وجوه انسانی آدم رو قربانی میکنه، اینی که برای من خیلی مهم بود که در واقع به این موضوع بپردازم و با توجه به این که مردم سیستان و بلوچستان مردم خودمون، یعنی به هر حال درون کشوری و میهنی بود، این موضوع ریسکش خیلی زیاد بود. من همینجا بگم که من در واقع این فیلم رو به خاطر مردم بلوچستان ساختم، سیستان و بلوچستان، به خاطر رنجی که بابت گروه های افراطگرای دینی دارن میبرن توی منطقه خودشون و کمکی که اونها خواستن. یعنی من با خیلی ها وقتی دیدار داشتم میگفتن که چه خوب میشد یه فیلمی ساخته میشد ما مردم بلوچ از این ماجراها جدا میکرد، شاید 10% 8% مردم اونجا نگرش افراط‌گرایانه دارن و خیلی دوست داشتن که یک فیلم ساخته بشه اونها رو جدا بکنه. یا طایفه ریگی، طایفه خیلی بزرگ با اصل و نسب قدیمی هستن که حتی پیشینه زیادی در مبارزه با استعمار دارن، که به خاطر این اتفاقی که افتاد یک نفر از اینها در واقع ماجراها را آفرید، شاید حس خوبی نداشتن و دوستشان فیلمی ساخته بشه که در واقع ماجرای اونها رو، طایفه اونها رو از این ماجرای عبدالملک جدا کنه. منم خواهشم اینه که وقتی راجبش نقد می‌نویسید یا حرفی می‌زنید، کلمه ریگی رو زیاد استفاده نکنید. این برمیگرده به یه طایفه بزرگ که من خیلی بهشون ارادت دارم، همون در واقع عبدالملک، عبدالمجید شخصیت اصلیمون، به نظرم درسته.
بله، خسته نباشید میگیم به خانم نرگس آبیار،
واقعا خسته نباشید.
تبریک میگم من واقعا به خانم آبیار، به خاطر اینکه بعد از چند روز فیلم دیدن در مجموعه پردیس ملت، بله، بالاخره ما سینما دیدیم.
آفرین، دقیقاً. و اونم از یه کارگردان زن که بله، باعث افتخار همه ما بود،
جامعه بانوان ما. به هر حال انشالله که همیشه در کارهاشون موفق باشن. یک کارگردان با 3-4 تا کار در کارنامه کاریش وقتی به این نقطه میرسه، این بسیار بله، جای خوشحالی و تبریک داره.
بله.
اما از نشست پر سر و صدای فیلم شبی که ماه کامل شد صحبت بکنیم که تا دیر وقت ادامه داشت. البته من واقعا وجه تسمیه شبی که ماه کامل شد
منم خیلی به این فکر کردم، چرا شبی که ماه کامل شد
من به شخصه نشدم. خانم آبیار هم که اختصاصا مصاحبه نکردن و خیلی دوست داشتم این سوال رو از شخص ایشون بپرسم.
بله،
بازی ها فوق‌العاده بود، حالا دوستانمون هم اشاره بود. کردند. بله. یکی از حاشیه های نشست فیلم شبی که ماه کامل شد در واقع اون شور و اشتیاق شبنم مقدمی بود که در این فیلم بازی کرده بود و خودش میگفت به قدری تحت تأثیر فیلم قرار گرفتم که همچنان دارم هیجان زده صحبت میکنم و این کاملا
بله
در صداش مشهود بله بود. واقعا خانم فرشته صدر و رفایی هم که فوق‌العاده بودن،
قطعا یکی از شانس‌های سیمرغ خواهند بود. بله. ضمن اینکه اوتن شکیبان بی‌نظیر بازی کرد، ایشون هم خیلی تونست بدرخشه در این نقش. این چهارمین فیلم نرگس آبیار بود که خیلی‌ها میگن میتونه بهترین فیلمش در حقیقت ازش یاد بشه. یک عاشقانه در دل خشونت افراطی با یک بله نگاه زنانه که بر فضای خشن حاکم بود و همین باعث شده بود اثر بسیار خاص و جذاب باشه. به عقیده خیلی از منتقدان فیلم پر از جزئیات فیده و غافلگیری ها و تعلیق های حساب شده ای هم داره.
یه بخش هایی هم خانم آبیار فکر میکنم از تصاویر فیلم آنسوی ابرهای آقای مجید مجیدی به یه نحوی وام گرفته بود، یعنی چون فیلم در کراچی و داکا بنگلادش بخش هایش فیلم برداری شده، به هر حال یه شباهت هایی رو در ذهن تماشاگر میاره که شبیه فیلم آقای مجید مجیدیه. به هر حال در گزارش هم شنیدیم که خانم آبیار فیلمشون رو تقدیم کردن به اهالی خوب سیستان و بلوچستان.
بله.
حاشیه های دیگری هم داریم اگر فرصت باشه، در عصر من در خدمتون هستم. انشالله. آقای بهنام بانی رو امشب در سینمای اهالی رسانه در 37مین دوره از جشنواره فیلم فجر میبینیم. علت حضورتون؟
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. علت حضور این که من خیلی فیلم و سینما رو دوست دارم. 4-5 روز هم اجرا نداریم و فیلم ها رو تو جشنواره ببینیم خیلی لذت بخش تره.
لذت بخش تره؟
خیلی.
چرا؟
به خاطر اینکه خب اینجا قبل از اینکه تو سینما باشه زودتره، ما همیشه دوست داریم زودتر هم اتفاق بخوره، دوستای خودمون هم دوست دارن زودتر موزیکو بشنون تا اینکه موزیک پخش میشه. بالاخره یه روز موزیک میاد یا همشون دوست دارن زودتر بشنونش،
مثل ما که الان علاقمندیم ببینیم این آهنگی که دیشب از شما منتشر شده چیه.
بله،
ولی مشغول بودیم اینجا. نه
اگه توی انتخابم تازه پخش شد دیروز 13 بهمن. امیدوارم که هم اتفاقات خوب واسش بیفته، هم مردم کلی باش خاطره بسازن عاشقی کنه.
ما هم امیدواریم، آرزوی موفقیت داریم براتون. فیلم چی دیدین؟
فیلم الان طلا رو دیدم، الان هم میخوایم بریم فیلم شبی که ماه کامل شده خانم آبیار رو ببینیم.
تیتراژ فیلم، موسیقی، متنی چیزی کار نکردین این دور؟
نه به هیچ عنوان. فقط ما این سینما فیلم ببینیم.
ولی ما یه کوچولو در فیلم طلا شما
یه تیکه ماشین رد شد آهنگ من بود. جالبانه.
خب چرا سینمای رسانه به عنوان آخرین سال و سینمای هنرمندان نه؟
من برای فرق نمیگم. من از یکی از دوستان خواستم ببینم اگه بلیط داره من بده، گفت بیا پاریس ملت. اصلا هیچ داستانی هم نبوده واقعا همینه.
خیلی متشکرم.
ولی نمیدونستم اگه حاشیه یه بریم اون ور.
نه مرسی.
خیلی متشکرم که عصر من رو برای شنیدن انتخاب کردید. همراه شما هستیم از پردیس سینمایی ملت و در این بخش از برنامه میهمان ارزشمندی همراه ما هستن از هنرمندان خوب سرزمینمون. جناب یل، من خواهش میکنم که شما معرفی بفرمایید.
بله، دوست بسیار خوب، هنرمند درجه یک، چهره پرداز فوق‌العاده، شهرام خان خلج مهمون برنامه ما هستن که دو تا فیلم امسال دارن، روزهای نارنجی و ماجرای نیمروز دو.
بله، رد خون.
رد خون اسم دیگه‌شه که یکی از قابل اعتناترین فیلم‌های امسال جشنواره است به گفته همه این دوستانی رو که من می‌بینم و باشون صحبت می‌کنم. یه نکته دیگه‌ام راجع به شهرام خلج بگم تا وارد مصاحبه بشیم، این که تاثیرگذارترین فیلم‌هایی که تو این 3-4 سال اخیر در سینما حضور پیدا کردن، رد پایی از شهرام خلج توش هست.
بگین نام ببریم.
بله، مثل ایستاده در غبار.
بله.
که با یه کارگردانی اولی کار کرد و وابسته به گیریم بود این فیلم کلن. یعنی نکته مهم این فیلم در ابتدا بازسازی چهره ها و شخصیت ها بود،
فوق العاده بود واقعا،
که بعد بتونی قصه رو تازه تعریف کنی. یعنی اول تصویرها باورپذیر بشه و بعد بشه قصه خلق بشه. یعنی یک جای خیلی جدی، جایی که کمتر چهره پردازی ریسک میکنه که تو چنین فیلمی حضور پیدا کنه به خاطر دردسرهای خیلی زیادش. ماهورا، لاتاری، فیلم آقای حاتمی کیا،
به وقت شام،
به وقت شام.
اون هم گریمه واقعا سنگین و درجه یکی بود که
داعشی ها مخصوصاً. و خب امسال باز ماجرای نیمروز یا همون رد خون که به هر حال تاثیرگذار و نارنجی. سلام میکنم شهرام خان خلج، خیلی خوش اومدید، وقت گذاشتید به استودیوی رادیو جوان و برنامه عصر.
سلام بر شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان رادیو جوان و همچنین دوست عزیزم امیر ارجمند و بقیه دوستانی که اینجا زحمت میکشن. خیلی خوشحالم که از من دعوت کردین، خیلی ممنون، افتخار دادیم.
جناب خلج، خب شما خودتون جوانید و ما هم شبکه جوانیم، خیلی از جوانان هم هستن که الان علاقمند به سینما هن و دوست دارن که در سینما فعالیت بکنن. خیلی از اونها شاید نمیدونن که چجوری باید وارد سینما بشن. من میخوام شما راهنمایی بکنید به عنوان کسی که گریموره و کارش رو خوب بلده، کار حرفه‌ای انجام میده، چطور میتونن بیان اضافه بشن به این جمع؟
خب من فقط در مورد رشته خودم میتونم بگم.
بله، همین من منظورم توی
آره،
گریم هست.
چون من تو کار گریم هستم. به نظر من کسی که میخواد بیاد کار گریم انجام بده، در ابتدای جوونی اگر میخواد بیاد، حتما باید اول جوون باشه میخواد شروع کنه دیگه، چون سنش خودی بره بالاتر دیگه دیر میشه. من الان 23-24 ساله دارم کار میکنم و الان اینم، یعنی من کفه میکنم هنوز خیلی کمم. یعنی من باید خیلی زودتر، خیلی باید زودتر، مثلا من 18 سالگی باید شروع میکردم نه 23 سالگی، که بتونم پیشرفت بیشتری داشته باشم تو این زمینه. اون کلا تو هنر واقعا آدم هر چیز زودتر شروع کنه بهتره، اما برام که تا نداره دیگه. ولی من پیشنهادم اینه که اگر کسی میخواد بیاد تو این کار، اول اصلا ببینه ذوق هنری داره یا نداره، ببینه نقاشی کشیده، رنگو میشناسه نمیشناسه. حالا نمیگم بره حتما دوره میدونم آکادمیک ببینه، چون تو خیلی از ما خودمون تجربه این کارو یاد گرفت. حالا اگه دوره آکادمیک هم کسی ببینه خب باز بهتر، ولی باز بعد بیاد این دوره‌های به قول معروف موجم کردن رو بگذرونه.
بله.
آره، تا بتونه کاری انجام بده. به نظر من این کسی که میخواد بیاد باید اول اینا رو در نظر بگیره بعد بیاد شروع کنه.
یعنی حرف شما شهرام خان خلج اینطوری میتونم استنباط کنم که اولین چیزی که احتیاج هست برای اینکه وارد این عرصه بشی، مخصوصا چهره پردازی، اون خلاقیتیه که باید ذاتی داشته باشی.
هم خلاقیت ذاتی که باید داشته باشی، هم که جوان باشی شروع کنه. کسی که 30 سالش میخواد بیاد تازه تو کار ما این کارو شروع کنه، به نظر من دیره.
من میخوام در انتها خیلی کوتاه اگه بتونن به ما دغدغه شهرام خلج کلا به عنوان یک چهره پردازی هنرمند سینما و تلویزیون، بیشتر سینما، چی هست و بفرمایید و خدافظی میکنید.
والا دغدغه‌مون که دغدغه من بیشتر اینه که کار خیلی خوب انجام بدم. همین تو فکر اینم که هر سال که میگذره دوست دارم یه کار، اون چیزایی که بهش فکر میکنم و روش کار میکنم، تو اون کار یه کاری انجام بدم که اونا رو بتونم پیاده بکنم.
یعنی منظورت که همیشه اون جسارتت برای هر سالی داشته باشی، اونی که
هر سال بیشتر از هر سال.
خیلی ممنون از این گپ و گفت گرم و صمیمی که با ما داشتی. خوشحال شدیم من باید خدافظی کنم.
فقط من یک مسئله خیلی کوچیکی
دارم. حتما
ما در مورد این فیلم سینما شهر قصه ما داشتیم کار میکردیم با آقای کیوان علی محمدی، یه اتفاقی افتاد که خود من راستش بخواین ناراحت شدم. من خیلی سریع عرض میکنم که وقت نداریم. به ما گفتن که این فیلم اگر برسونین تا سینما این فیلم قطعا وارد بخش مسابقه میشه. که من یه حرفم اینه که چرا وقتی که رسید قبول نکردن، و یه حرف دیگه هم اینه که چرا فیلمایی که هنوز تموم نشده اصلا یه همچین حرفی بهش میزنن و میگن که چون این فیلم باید بیاد تو بخش مسابقه. این واسه من سواله. فیلم تموم نشده که تموم نشده دیگه. اگه قانونی وجود داره تو این زمینه که میگن تا فلان تاریخ باید فیلم‌ها رو تحویل بدین، که فیلم‌ها رو باید تحویل بدین، اما اگه قراره که تحویل ندن که پس هیچ دیگه. پس این که فلان فیلم وسط جشنواره برسه، فلان فیلم سیوم میرسه، من خودم ناراحتم که فیلممو گفتن سیوم میرسه قبول میکنین و قبول نکردن، ولی باز میگم خب خوبه اب نداره چون فیلم نرسید. به کارگردانش هم گفتم، گفتم آقای علی مایت خب فیلمتون نرسید دیگه، حالا نگردین واسه سال دیگه. ولی این که میگن و بعد یه سری فیلم‌ها وسط جشن میره، خود واسه من سواله.
این سوال شما رو حتما از آقای داروغی زاده که به زودی ما آقای تقدس باش حرف میزنیم، این دغدغه شما دغدغه خیلی هست. این سوال خیلی طولانی. آقای خیلی قدوس ببین، آقای خلج هم به این اشاره کرد، ما تو هفتم دیدیم که خیلی رو بهش اشاره کردن تو برنامه خودمون. ما باید با آقای داروغی زاده
در این زمینه صحبت کنیم. خیلی متشکرم از جناب خلج، خیلی ممنونم که همراه شنوندگان خوب رادیو جوان بودید و باید با شما خداحافظی بکنیم.
خیلی ممنون، مرسی که دعوت کردین، از من خیلی خوشحال شدم. ان شاءالله که موفق باشین.
زنده باشید. سپاسگزاریم از جناب خلج عزیز که همراه ما بودن در این بخش. جناب ارجمند، با جناب خلج خداحافظی میکنیم، اما در بخش‌های بعدی با مردم عزیز خواهیم بود.
بله، در خدمتیم.
لحظه‌های ناب صدا و تصویر، موج FM شبکه جوان.
37مین جشنواره فیلم فن.
زخمای من با این تن خسته رفیق باش امشب.
این مرد ها چشمت تهرانی منم.
باش تو فضا، باش فضا بساز.
هرچی که بادا باد من ترم میمونم، تو تیغ باش امشم.
سر لشت لشت بازی تو ما باید همه داره نداره اونو باید بده.
بیا بارو بیرون، بهت میگم بیا بارو بیرون. نام نریز آقا.
این رجبی تحریکتون کرده. اصل من
همراه با رادیو جوان.
37مین جشنواره فیلم فجر.
اصل من.
عصر شما بخیر. با عصر من همچنان در کنار شما هستیم و امروز و در این بخش میخواییم به جوانترین های جشنواره امسال بپردازیم. به رسم هر روز، خانم لعیا عباس میرزایی تدوینگر خونه خدا، دومین فیلمی که دیروز اکران شد.
البته خواهر آقای مرتضی علی عباس میرزایی،
خواهر کارگردانن ایشون و 63ی هستن. باز یک دهه 60ی که تونسته خوش بدرخشه و همونجوری هم که از نام خانوادگیشون پیداست، ایشون از بازماندگان خاندان قاجار و از نوادگان عباس میرزا هستن. بله. جالب توجه بود.
البته خانم عباس میرزایی در حوزه‌های اجرا و بازیگری و کارگردانی و تهیه کنندگی هم فعال هستن.
اینو من بگم که ایشون لیسانس مترجمی زبان انگلیسی دارن، مدرک تدوین از دانشکده صدا و سیما دارن، دو تا کتاب ترجمه کردن و چندین سال در عرصه خبر کار کردن و بعد از این عرصه خداحافظی کردن و شروع کردن به مستندسازی. فیلمی هم که توی اولین حضور بین المللی خودشون در ایران ساختن نامزد بهترین فیلم کوتاه شد. الان هم که شما فرمودین دیگه، مجری و بازیگر و تهیه کننده هزار ماشاءالله.
یه نکته کوچولو بگم. خانم عباس میرزایی در یک گزارشی خیلی از رادیو جوان تعریف کرد
واقعا؟
و گفت من شنونده پروپاقرص رادیو جوانم. خیلی علاقمند بود به بچهای رادیو جوان، اما متاسفانه این گزارش از کیفیت نامطلوبی برخوردار بود و ما امروز نمیتونیم پخشش کنیم.
بله. یه بازیگر جوون که نمیشه گفت، خردسالی هم دیروز بود توی یه بازیگرا که متاسفانه من هر چی گشتم هیچ مطلبی خاصی نداشت.
فیلم طلای آقای پرویز شهبازی، بله. که در واقع اصلا اسم فیلم از نقش این خردسال کوچک به اسم طلا گرفته شده بود،
بله.
اما خب ما اسم اصلی ایشون رو پیدا نکردیم. حضورشون
من شنیدم اسمش ماندانا است، ولی خب چیزی پیدا نکردم واقعا در موردش.
اما نه ماندانا نیست.
خب همون دیگه واقعا هیچی نبود، یعنی ما هرچی گشتیم خب این خیلی بده دیگه، ای کاش که یه ذره اتفاقای در این مورد داره.
آره بعضی کارگردان ها حالا یه زمینه ای رو فراهم میکنن در نشست
خبری هم بود،
بله. اما بریم سراغ حاشیه ها.
بریم
گفتگو کردیم با خانم بختیاری،
بله،
که ایشون برای تماشای فیلم خانم آبیار اومده بودن.
چقدر همون ذوق و شوق اومده بودن،
بله، چون خیلی در موردش خوب شنیده بودن، بله. و علاقمند بودن که ببینن. بعد از اون هم با دوستانمون همراه میشیم تا از اتفاقات فیلم های امروز بشنویم.
بله پس بریم اول گزارش رو بشنویم.
خوبی از اینجور نمیدونم بهت سلام. چطور شما خوبی؟ ماشاءالله همشون ماشاءالله. امشب دلیل حضورتون در یک سینمای احاله رسانه
اینه که من بسیار فیلم خانم آبیار رو دوست داشتم،
اصلا اومدیم که این کارو ببینم.
اومدم که این کارو ببینم، فکم افتاد دارم میگردم پیداش کنم، واقعا حیرت آور بود. من اصلا به دلیل اینکه خانم آبیار یه خانم ساخته این فیلمو، بیشتر اون و بعدم تکنیک، موضوع، همه چی فیلم که به شدت مخالف تفکر داعشیام، میگم خدا شو یه بازی چیزی ساخته شد راجع به موضوع. خیلی
نداری؟
من نه هیچ فیلمی ندارم، قسمت داشته دعا کنی داشته باشم، نه عزیز. ولی فیلم ها رو دارم میبینم، همه رو دوست داشتم.
خیلی خوش آمدید به عصر من از رادیو جوان که همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. از 37مین جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمایی ملت خدمتتون عرض کنم که شما هم میتونید صدای ما رو بشنوید و هم تصویر ما رو از سایت رادیو جوان نشانی radiojavan.ir ببینید. اما همونطور که خدمت شما در بخش قبل هم گفتیم، امیر ارجمند عزیز گفت وقتی که با شهرام خلج عزیز صحبت می‌کرد حتما فردا و روزهای دیگر جناب داروغ‌زاده هم همراه ما خواهند بود. بله فردا و با ایشون صحبت خواهیم کرد، دبیر محترم این جشنواره. اما بریم سراغ فیلم هایی که امروز اکران اون هست. جناب ارجمند،
فیلم یلدا قرار اکران بشه.
بله کارگردانش مسعود بخشیه.
بله جمشیدیه قرار اکران بشه،
اونم کارگردانش یلدا جبلیه
و مردی بدون سایه که علیرضا رئیسیان، بله. کارگردانی کرده. میتونیم خلاصه داستانا رو اگه موافق باشی
باشه. آره یلدا رو بگم. بله یلدا مرجان کمیجانی زن جوانیه که به دلیل قتل شوهرش ناصر ضیا به مرگ محکوم شده. در شب یلدا در استودیو برنامه تلویزیونی پربیننده که اسمش لذت افرا حاضر میشه تا توسط تنها فرزند مقتول منازیا بخشیده بشه. مجموع اتفاقاتی که حالا در پشت صحنه و صحنه این برنامه زنده قرار رخ بده، دوتا زن جوان رو در یک چالش جدی قرار میده که باید مردم ببینن.
خب این چالش جدی که اتفاق میفته یعنی یک چالش جدی بازیگری.
بله بازیگرش هم بگیم پس. بازیگرش خانم فرشته صدر و رفایی هستن، بناز جعفری هست که از تئاتریام هست، بله. و بابک کریمی و صدف عسکری.
خب این نشون میده که به هر حال این فیلم فیلمیه که به شخصیت خیلی وابسته است.
دقیقاً همین
بعدی رو
فیلم بعدی جمشیدی رو بگم اونم خلاصه است. شده ترانه و امیر در شب تولد امیر درگیر حادثه میشن و برای کشف حقایق نهفته در دل حادثه وارد مسیر پیچیده میشن که هر چه در اون پیش میرن امکان بازگشتشون کمتر میشه. بازیگراش هم خانم سارا بهرامیه
که پارسال سیمرغ گرفت برای دارکوب،
بله، حامد کمیلیه و البته جناب کیومرث پوراحمد در این فیلم ایفای نقش کردن که این خودش جالب باید باشه. پانتا پناهی ها
فیلم خودشون هم بودند،
بله بودند و حالا تو فیلمی کس دیگه میخوام بازی بکنم، بله. جالبه و ستاره پسیانی و بهرام عظیمی هم ایفای نقش کردن در جمشیدیه.
باز هم با توجه به قصه ای که تعریف کردی آقای خلقت دوست احساس میکنم که این هم شخصیت بازیگر توش نقش به سزایی رو ایفا میکنه.
100%. مردی بدون سایه رو شما بگو.
بله ما کارگردانش علیرضا رئیسیان، خب میشناسیمش، کارگردان بسیار خوب. ماهان کوشیار پس از ساخت یک فیلم مستند زندگیش تهدید شده و همسرش عاشقانه به کمک او میآید، اما حوادثی رمزآلود همه چیز را دگرگون میکند. لیلا حاتمی، علی مصفا، فرهاد اصلانی، امیر آقایی، گوهر خیراندیش، نادر فلاح، حسام نورایی و خیلی سیامک اطلسی،
بازیگرها
اگه دقت کنی تمام بازیگرها
درجه یکن دیگه،
درجه یکن. یعنی یه مثال فوتبالی بزنم چون جام رادیو جوانه، بازیشو مثلا یه فوتبالیست بازیشو انجام داده توی دو سه فصل، تو میدونی با این کیفیت بازی چجوری. حالا ببینیم در این مسابقه بازیکن‌ها کنار هم چجوری بازی میکنن و این اتفاقا رقم میزنن، چون بازیگرات کنار هم دیگه بازیگرای درجه یکی هن. یه نکته هم میخوام بگم، بعضی از قصه ها در فیلم ها، خب یعنی در حقیقت قصه محور فیلم، قصه محور یک جاهایی قصه درگیر شخصیت میشه. یعنی قصه داره حرکت میکنه، درگیر شخصیت ها میشه، اون موقع قصه شخصیت محور میشه. یعنی ناچاری با شخصیت ها حرکت کنی، با قصه نه با موضوع حرکت کنی. من فکر کنم فیلم هایی که امروز تو جشنواره داره اکران میشه، همشون قصه شون به درگیری شخصیت هاشون منجر میشه و قصه حرکت میکنه، میتونه جذابیت فیلم های
امروز رو بیشتر هم بکنه. بله، خب این فیلم های امروز بود که در خدمت شما بودیم و در موردش صحبت کردیم. یه بخشی رو بشنویم، باز هم با شما عزیزان عصر من خواهیم بود.
آقای سیروس الوند و 37مین دوره از جشنواره فیلم فجر، از این دوره از جشنواره برامون بگید و اینکه چه خبره، چه اتفاقایی قرار بیفته.
ببینید، نفس جشنواره خوبیش اینه، ما تو طول سال همش درگیر گیشه و فروش و اقتصاد و این قضایاییم، یه ده روزی نیاز داریم که یه خود فرهنگی تر به سینما نگاه بشه، جدی تر به سینما نگاه بشه. و این مهمترین خاصیت جشنواره فجر که در 12 روز همه رو وادار میکنه به سینما نگاه جدی تری بکنیم. از این نظر هر جشنواره خوبه، به خصوص جشنواره فجر. حالا بحث گزینش فیلم هاست، من این دفعه بودم، شد 25 تا، بعد شد 30 تا، 35 تا شد، حالا امسال 22 تا، 23 تا نشد که منم باشم. حالا مهم نیست، مهم مولانا میگه پشت این پرده خبرهاست که ما بیخبریم. شما نباید بیخبر باشید، شما باید با خبر باشید، بقیه رو هم خبردار کنید. مرسی.
بله، صدای جناب سیروس الوند رو شنیدیم از کارگردانان درجه یک سینمای کشورمون. جناب ارجمند،
به هر حال دغدغه داره سیروس الوند، دلم میخواد از همین میکروفون بهش بگم که هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. شما دوامتون، حضورتون، پررنگ بودنتون به یک جشنواره و دو جشنواره و سه جشنواره نیست، شما کلن چسبیدین به فرهنگ این کشور، فیلم های شما، موضوعاتی که بهش پرداختید و دغدغه‌ای که همیشه در سینما داشتین، و امیدوارم که دریابیم، عمیق‌تر دریابیم بزرگانمونو.
بسیار عالی. خب فرصتون خیلی کوتاهه، باید خدافظی بکنید، فقط اگر خیلی کوتاه میتونید در مورد این جشنواره برامون بگید، چیزی رو که تا به الان تو این 6 روز چگونه دیدی؟ خیلی کوتاه.
جشنواره رو خوب دیدم، ولی یه حسرتی دارم از جشنواره دهه 60. شاید مشکل من آنالوگ و دیجیتال باشه، من 35 رو دوست دارم، دهه 60 اون قاب طلایی، اون 30 متر طلایی هنوز برام تکرار نمی، تحفه ها، ناخدا خورشید، دهه 60، ولی با این حال خیلی خوبه میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم که امروز هم همراه عصر من بودید و برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. حتما دعوت میکنم که فردا هم رأس ساعت 15 همراه عصر من باشید تا بتونیم به اتفاق همکاران خوبم با شما گپ و گفتهایی رو از 37مین جشنواره فیلم فجر داشته باشیم و با هم گفتگو بکنیم. جناب ارجمند، باید خداحافظی کنیم.
خدا یار نگهدارتون، امیدوارم که فردا هم عمری باقی باشه در خدمتتون باشه.
انشالله، تا سلامی دوباره، خدا یار نگهدارتون، خداحافظ.
شبکه جوان همراه شما. اون مطالبی رو که میخواییم بخونیم در کلاس درس رو کسی که با آگاهی و شناخت کار رو انجام بده نتایجی بهتری میده.
آهای شمایی که میخواید پیش رفت کنید،
بله شما،
شمایی که میخواید 20 بگیرید،
بله خود شما،
شمایی که فکر میکنید میتونید از اینی که هستید خیلی بهتر باشید. میدونید شما به چی احتیاج دارید؟ آموزش‌های فوق برنامه.
طبعا روش جدید کتاب، روش جدیدی تو تدریس رو هم میتونه.
فوق برنامه.